دید ساعت 11 قبل ظهر به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت برنامه‌ای داریم که باز هم در صدر آن موضوع سرنوشت کابینه جدید افغانستان قرار دارد و تازه ترین ها را در این مورد با شما شریک می سازیم. اما حالا بیاین که از سید فتی محمد بها بشنویم که تازه ترین خبرها در افغانستان چیست.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. قرار است 18 وزیر پیشنهادی باقی مانده یک کابینه جدید رئیس جمهور کرزی به منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کردند. کنسولگری آمریکا در ولایت هرات مورد اصابت سفیر راکت قرار گرفت. و از مهمترین خبرهای منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است امروز 18 وزیر پیشنهادی باقی مانده کابینه جدید رئیس جمهور کرزی به منظور گرفتن رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی گردند. سالم محمد سلجوقی نائب دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات آنها شاید تعداد از وزرای پیشنهادی رد شده نیز در این میان سالی محمد سلجوقی نائب دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات آنها شاید تعداد از وزرای پیشنهادی رد شده نیز در میان وزرای پیشنهادی که قرار است امروز معرفی گردند برای احراز پست‌های دیگر شامل باشند. هفته گذشته 24 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردیدند که از این میان فقط 7 تن آنها موفق به گرفتن رأی اعتماد گردیده و 17 تن آنها از سوی ولسی جرگه رد گردیدند. گفته می شود که این بار برای پست وزارت خارجه نیز وزیر پیشنهادی معرفی می‌گردد. به اساس گزارش‌ها از ولایت هرات شب گذشته سفیر راکت در مقر کنسولگری ایالات متحده آمریکا در این ولایت اصابت کرده که به گفته مقامات امنیتی تلفات جانی را در پی نداشته است. گفته شده که این اصابت این راکت‌ها کارمندان کنسولگری آمریکا در این تعمیر موجود نبودند. طبق یک خبر دیگر وزارت دفاع اسپانیا گفته است که یک عسکر 24 ساله این کشور دیروز در ولایت هرات به قتل رسیده است. گفته شده که این عسکر در نتیجه یک حادثه ترافیکی به هلاکت رسیده است. از سوی دیگر نیروهای دنمارکی در افغانستان گفتند که یک عسکر دنمارکی در جنوب این کشور دیروز به قتل رسیده است. مقامات ولایت لوگر میگویند که دو تن از کارمندان ریاست امنیت ملی در جریان بازی سگ جنگی در منطقه کلنگار ولسوالی پل علم این ولایت کشته شدند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت که حمیدالله مشهور به بابقو و برادرش شیرزمان بعد از چاشت دیروز توسط یک مخالف مصالح دولت به قتل رسیدند و حمله کننده نیز در اثر فیر متقابل به قتل رسید. مسئولیت این رویداد را طالبان مصالح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که بابقو قوه برادرش را با وسیله کلاشینکوف از بین بردند. کار امار ساختمان مکتب تیرا دیروز در ولایت پکتیا به پایان رسید و مورد استفاده شاگردان قرار گرفت. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که این مکتب در شهر گردیز این ولایت به مصرف 80 هزار دلار آمریکایی از بودجه وزارت معارف در ظرف 9 ماه امار گردیده است. با گفته آقای سمون این مکتب دارای 12 صنف درسی است که در یک وقت گنجایش 650 شاگرد را دارد. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 40 پول، یک یورو 69 افغانی و 70 پول، یک پوند استرلینگ 77 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 80 پول، یک تومان ایرانی 48 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 572 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شدند. در این منطقه دیروز دو راکت فجر شد که یکی آنها به خانه اصابت کرده و دیگرش به یک موتر در میرانشا. بعد از حمله انتحاری هفته گذشته در ولایت خوست که در آن 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA کشته شدند، این ششمین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی در قلمرو پاکستان می باشد. مقامات آمریکایی در مورد این حملات و اهداف خود در اینجا معلومات ندادند. گزارش‌ها می‌گویند که موتر رهبر مخالف حکومت ایران مهدی کروبی هدف اصابت مرمی قرار گرفت. این حادثه روز پنجشنبه در جریان تظاهرات به طرفداری حکومت ایران در شهر قزوین در شمال غرب ایران رخ داد. حسین کروبی پسر مهدی کروبی به رادیو فردا گفته است درست چند دقیقه بعد از آن که پدرش وارد خانه ناصر قوامی یک عضو پیشین مجلس ایران شد، موترش هدف اصابت گلوله قرار گرفت. هنوز مقامات ایرانی رسما در این مورد چیزی نگفتند. مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون رقیب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران بود، اما نتوانست به پیروزی برسد. یک سال پس از جنگ روسیه و گرجستان، اولین پرواز مستقیم شرکت هوایی گرجستان از تبلیسی مرکز این کشور به مسکو انجام شد. طیاره مسافربری که روز پنجشنبه به مسکو رسید 85 مسافر داشت. شرکت هوایی گرجستان پروازهای را نیز برای امروز فردا ترتیب داده، اما میگوید برای اثرگیری منظم برنامه های پرواز در انتظار اجازه مسکو است. مقامات امنیتی آمریکا یک شخصی را که به گمان اغلب به شبکه امنیتی میدان هوایی نیویورک در 3 جنوری رخنه کرده بود دستگیر کرده است. در نتیجه این مشکل امنیتی پروازها برای ساعتها در میدان هوایی نیویورک تأخیر شدند و پلیس مجبور گردید تمام افرادی را که یک بار تلاشی شده بودند دوباره تلاشی نماید. شخص نام برده قرار معلوم هی سونگ جنگ از منطقه پیسکاتوی ایالت نیوجرسی می باشد که 28 سال عمر دارد. در فیلم ویدیویی از میدان هوایی نشان داده می شود یک مردی که به گمان اغلب جان می باشد در صف انتظار است و زمانی که محافظ کنار می رود او با یک زنی که قبلا تلاشی شده است از خط امنیتی می گذرد. جان به خلافکاری از اصول امنیتی متهم شده است. روسیه و بلاروس امروز باز هم برای از بین بردن اختلاف در مورد نرخ نفت بحث می کنند. این اختلافات نگرانی را در مورد قطع شدن انتقال نفت به اروپا بیشتر ساخته است. بلاروس قرار است معاون اول صدراعظم ولادیمیر پوتین سیمشکون را به مسکو بفرستد که صلاحیت امضای سند را در مورد تجدید نظر درباره موافقتنامه موجود دارد. این موافقتنامه تا حال چندین بار پامال شده و کارخانه های تصفیه نفت بلاروس از کار باز ماندند. مشکل اساسی تعرفه هایی می باشد که حکومت بلاروس باید برای نفت روسیه بپردازد. حکومت بلاروس میگوید هیئت این کشور توسط ایگور سیچین معاون قدرتمند صدراعظم روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو دعوت شده است. مذاکرات امروز دور سوم صحبت‌های مقامات دو طرف برای حل اختلاف در مورد انتقال نفت میباشد. و سرمای بی سابقه و بارش شدید برف کار و زندگی را در بیشتر از کشورهای اروپایی مختل کرده. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم برف سنگین در شهر پراگ میبارد. جمهوری چک و آلمان خود را برای برف سنگین در دو روز آینده آماده میکنند. مردم بریتانیا سرترین درجه حرارت را در چند دهه اخیر تجربه کردند و برق هزاران خانه در فرانسه قطع شده است. باران شدید و سیل هزاران خانه را در بوسنیا فرا گرفته و مناطق از این کشور در خطر لغزش زمین قرار دارد. بارش برف و باران رانندگی در جاده ها را مختل کرده و شرکت های ریل در اروپا ناچار شدند برخی از برنامه های خود را لغو کنند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. 8:11 به وقت افغانستان هست. این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. تلاش به خاطر تکمیل کابینه جدید. 18 وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی می شوند. تا لحظات دیگر بیشتر برایتان خواهیم گفت. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان می گوید مشکل افغانستان منحصر به یک فرد نیست. گزارش داریم در این مورد برتان. فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان به زودی با ماموریتش در افغانستان خداحافظی میکند. کی جایگزین کای آید خواهد شد؟ تا لحظات دیگر در این مورد میشنوید و همچنان میشنوید که شمار از مردم از کابینه جدید چه انتظار دارند.
توقع از کابینه جدید است که اگر مردمان اهل صالح وطن ما جایگزین شد.
همچنان گزارش داریم در این مورد که نیروهای امنیتی چند اثر باستانی را در کاپیسا پیدا کردند.
این آثار دو مجسمه است که یکی دو آهوس، هو هیکل دو آهو را نشان می‌دهد که این فرار است و دنبالش یک شکارچی، یک مردش شکارچی است.
همچنان بخش از برنامه صحت را براتان داریم. با رادیو آزادی باشین. همونطور که در خبرها هم شنیدین، قرار است تا لحظات دیگر رئیس جمهور کرزی 18 وزیر پیشنهادی را امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولی جرگه افغانستان معرفی بکند. گفته می شود این بار رئیس جمهور کرزی وزیر پیشنهادی خارجه را هم به ولی جرگه معرفی خواهد کرد. قبلا 24 وزیر به ولی جرگه معرفی شدند، اما تنها 7 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفتند و 17 تن دیگر رد شدند. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی ساعت پیشتر با نایب منشی ولسی جرگه افغانستان سال محمد سلجوقی در این مورد مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
لیست کابینه جدید تا لحظات دیگر انشاءالله به ولسی جرگه برسه و ولسی جرگه آمادگی کامل برای آغاز پروسه رأی اعتماد برای دومین بار طی روزهای جاری انشاءالله داره و ما منتظر هستیم تا لیست کابینه جدید به ولسی جرگه مواصلت بورزه.
جناب سلجوقی صاحب، در رابطه با یک تعداد وزرایی که قبلا رد صلاحیت شده بودن یا رأی نگرفته بودن، پروسیه چگونه است؟ شما چه فکر میکنین در لیستی که برای شما ارسال میشه شماری از وزرای قبلی هم وجود خواهد داشت؟
به احتمال بسیار زیاد تعداد از کسانی که نتونستن رأی اعتماد در پست های مشخص دوره قبل بگیرن در کابینه جدید حضور دارند. حسب صحبت و پیامی که جناب محترم رئیس جمهور به تعداد از وکلا داشتند، ولی پروسیجر برای آنها و برای کسانی که جدیدن در کابینه معرفی میشن کاملا همسان است، با جز ارزیابی اسناد تحصیلیشان که او کاملا ارزیابی شده است مطابق با طرح و تصدیقی که از جانب وزارت تحصیلات عالی رسیده بود، ولی سایر موارد نسبت به اینها و کسانی که جدیدن معرفی میشن کاملا یکی است. به دلیل اینکه میخواهیم بشنویم پلان کاریشان، پالیسی ها و استراتژی هایی که میخوان در پست های جدید تعقیب بکنن، آیا خواهد توانست قناعت وکلا را حاصل بکنه یا نه، چیزی که بعد از ختم پروسه گفتمان پارلمانی روی آن نتیجه گیری خواهد شد.
جناب سلجوقی صاحب، پروسیجر چگونه است؟ با مانند گذشته وزیرایی که معرفی میشن جهت اخصرای اونا در مورد کارکردهای خود روشنی مندازن؟
بدون شک اولا که پروسیجر به گونه است که کابینه جدید باز از جانب رئیس جمهور و یا یک تن از معاونینشان که اغلبا معاونینشان به خاطر معرفی تشریف میارن، بعد از اینکه معرفی شد اسناد تحصیلی، سوابق کاری، اسناد تابعیت، فرمه دارایی و گفا مورد ارزیابی قرار میگیره از طرف وکلا و خصوص کمیسیون اختصاصی ما گذشته و در حال و پلانهایی که در حال دارن هم میگه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
آقای سلجوقی، به عنوان آخرین سال من میخواستم پرسان بکنم که در مورد وزیر خارجه یا سرپرست وزارت خارجه چی برنامه روی دست است؟ آیا در لیستی که امروز بر شما ارسال میشه وزیر خارجه هم بر شما معرفی خواهد شد؟
حسب تماس تلفنی جناب محترم رئیس جمهور، چون هیچ مبنای کسبی هنوز نداریم، گفته بودند ما 18 تن از وزرای جدید برای شما معرفی میکنیم و ما منتظر هستیم تا در لیست جدید ببینیم کدام یک از وزارات هستند و کدامشان نیستند. ولی قرار تماس تلفنی که رئیس جمهور داشتن وعده داده بودند که انشاءالله تا 18 نفر از کاندیداهای جدید به ولسی جرگه معرفی می نمایند.
مصاحبه تلفنی بود با سال محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان. همی لحظه که صحبت میکنیم جلسه اختصاصی ولسی جرگه در مورد معرفی شدن وزیران پیشنهادی در کابل جریان دارد.
وکلای عزیز تعداد دوستان ثبت نام کرده بودن، چون مهمان ها رسیدن فکر میکنم منتظر باشیم تا مهمان ها بیان. بسیار تشکر نادم صاحب، زهیر صاحب، صادقی زاده صاحب، یعقوب خان، صافی صاحب، انجنیر صاحب، قرار مهمان ها اشرت تشریف آورده. بسیار عصیبه، بسیار تشکر، زنده باشه، ماجی سفری خیلی ببینیم.
شما جریان جلسه اختصاصی ولسی جرگه افغانستان را در مورد معرفی وزیران پیشنهادی در کابل میشنوید. قرار است محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تا ثانیه های دیگر با فهرست 18 وزیر پیشنهادی به ولسی جرگه برسد.
زرت میمونا استقبال کنه. به خاطر تشکر از صحبت هایشم.
یک ده اعتراض است، اگر قرار باشه که اعتراض رحمان اغلی سیبون نسیم جان نیازه اعتراض دارن.
یک اعتراض مام دارم پیمان سیب.
بله
سر شما.
تا زمانی که وزیران پیشنهادی و ولسی جرگه میرسن، همی لحظه خبرنگار رادیو آزادی برشنا نظری از استودیوی کابل با ما به تماس است. سلام برشنا، بازم خوش آمدی. چقدر احتمال داره که وزیران رد شده دوباره معرفی شوند؟
با سلام خدمت شما. دقیقا روشن نیست که به چی تعداد از وزرایی که قبلا رد شدن دوباره برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه خواهد آمدن و معرفی خواهد شدن. اما در روزهای گذشته بحث‌های زیاده بود که نباید این افراد معرفی شوند و رئیس جمهور افغانستان باید چهره‌ها و شخصیت‌های تازه‌ای را معرفی بکنه تا اونا با تشریح برنامه‌های تازه‌شان قناعت نماینده‌های مردم هم حاصل بکنن. با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفته، انتظار زیاد وجود داره که از 17 یا 18 وزیر رد شده شاید هیچ یک از اونا به پست‌های معرفی نشده باشند و یا هم تعداد محدودی یکی یا دو تن معرفی شوند. حتی برای برخی منابع در داخل شورای ملی افغانستان هم میگن که از میان وزرای قبلی کسی به پست جدید هم معرفی نشده. بر اساس طرز العمل داخلی ولسی جرگه افغانستان، نماینده‌های مردم برای وزیر پیشنهادی رد شده اگر به همو پست قبلی معرفی شود رأی نمیتن و رئیس جمهور هم باید با دلایل قوی‌تر شخص به پست دیگه معرفی بکنه. که این مسئله خودش کار گذشتن یک وزیر از فلتر ولسی جرگه بسیار دشوارتر از گذشته می سازه. برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم گفتن که رئیس جمهور کرزی در این روزها بیشتر انرژی سیاسی و کاری خود به خرج داده بود تا چهره های دیگر معرفی بکنه و ترکیب کابینه خود در این لحظات حساس با شخصیت های جدیدتر کامل بسازه.
اما عبدالستار فهر... بله بفرمان ادامه بده برشنا.
بله من گفتم یک فهرست به دست ما رسیده، البته در یکی از روزنامه ها هم چاپ شده که در او آمده مثلا از زلمه رسول به عنوان وزیر پیشنهادی خارجه یادآوری کرده، سریا دلیل وزیر پیشنهادی صحت عامه گفته شده، انجینیر لعلی وزیر پیشنهادی فواید عامه، سناتور اوراز وزیر پیشنهادی وزارت ترانسپورت، مبارز راشدی وزیر پیشنهادی تجارت، سید طیب جواد وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی، جارالله منصوری وزیر پیشنهادی انکشاف دهات، انجینیر رحیم وزیر پیشنهادی مهاجرین، معصوم استانکزی وزیر پیشنهادی مخابرات، زرار احمد مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر، جبار نعیمی وزیر اقوام و قبایل سرحدات، آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی، پلوشه حسن وزیر امور زنان، جلیل شمس وزیر انرژی و آب، انجینیر هادی وزیر انکشاف دهات، دکتر شفیق سمیم وزیر پیشنهادی حج و اوقاف و عنایت الله بلیغ وزیر پیشنهادی عدلیه معرفی شدن. البته معلوم شوه که
این فهرست بر اساس کدام منبعی است برشنا؟
ای در یکی از روزنامه‌های کابل به نام روزنامه ماندگار چاپ شده و به احتمال قوی بخش اعظمی از این افراد در کابینه جدید هم جا داشته باشند.
خب روزنامه‌های کابل در مورد معرفی شدن وزیران پیشنهادی دیگر کدام موضوعات را منتشر کردند که با ما و شنونده‌ها شریک بسازیم؟
خب در مورد معرفی اعضای کابینه جدید، از همون روزهایی که بسیاری از اعضای کابینه پیشنهادی قبلی رد شده بودن، مطالب و گزارش ها و تبصره های زیاده در روزنامه های کابل به نشر میرسید. البته که روزنامه های کابل امروز هم در مورد معرفی کابینه جدید تبصره های دارن. چند روزنامه محدوده که ما مطالعه کردیم و روزنامه های دولتی هم تبصره ها و یا گزارش های در مورد چگونگی انتخاب کابینه جدید و نحوه برخورد ولسی جرگه با او مطالب را منتشر کردن. بسیاری از این تبصره ها مسئله معرفی چهره های جدید برای کابینه و همچنان توانایی اونا را برای گرفتن رأی اعتماد مورد بحث قرار دادن. اما گذشته از روزنامه ها، رادیو ها و تلویزیون ها هم این بحث بسیار گرم نگه داشتند و با دلچسپی مردم به این بحث ها گوش میدن. اکثرا از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم انتقاد میشه که تا هنوز هم گرایش های سمتی و گروهی خود به خاطر دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه جدید حفظ کردن. و اما برخی از روزنامه ها و رسانه های دیگه از عملکرد ولسی ولسی جرگه ستایش میکنن و او را نوع اعتبار از یک توانایی میدونن که در سالهای گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. اما به هر صورت با معرفی چهره های جدید و شاید هم تعدادی از چهره های سابقه که تا لحظات دیگر معلوم خواهد شد، هفته خبرساز در پیش رو است و ما هم تلاش میکنیم تا گزارش های موثق و جالب و با وقت برای شنونده های خود ارائه بکنیم در مورد.
تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همونطور که شنیدین، رئیس جمهور کرزی 18 وزیر پیشنهادی را امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولی سیجرگه افغانستان معرفی میکنه و همین لحظه که صحبت میکنیم جلسه اختصاصی ولی سیجرگه در مورد معرفی وزیرای پیشنهادی در کابل جریان داره و قرار است تا لحظات دیگر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست رئیس جمهور افغانستان با فهرست 18 وزیر پیشنهادی به ولسی جرگه برسه که شما را حتما در جریان میگذاریم. قبلا 24 وزیر با ولسی جرگه معرفی شدند، اما تنها 7 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفتند و 17 وزیر دیگر رد شدند. حالا دیده شود که در میان وزیران 18 وزیری که به ولسی جرگه معرفی میشوند چهره های نو هستند و یایی که از جمله 17 وزیر رد شده هم وزیرای دیگه با سمت های دیگر با ولسی جرگه معرفی شدن. تا لحظات دیگر حتما با شما شریک می سازیم این موضوع را. اما حالا بیاین بشنویم که شما را از مردم از کابینه جدید افغانستان چه انتظارات دارند.
نام مسیح قلاس، توقعیم از کابینه جدید است که اگر مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شود و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتانه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خواهان استیم.
اسم جمالدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد داره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های که اونا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و در میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست مهمی است که خدمت کنه با وطن فامیلی و مردم خدمت کنه، رشبت دوی چی دور باشه، آغشته به فساد نباشه، کارای بد نکنه، بیادر سابقه خراب نداشته باشه، رشبت نخوره.
نظریات شماره از مردم و توقعات اونا را از کابینه جدید افغانستان شنیدین و تا لحظات دیگر 18 وزیر پیشنهادی به ولسی جرگه به خاطر گرفتن رأی اعتماد میرسن و ما جریان را به شما خواهیم گفت و تازه ترین تحولات را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. اما حالا تحول دیگر در مورد افغانستان میشنویم. مشکل افغانستان منحصر به یک فرد نیست. ریچارد هالبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان همچنان میگوید که راه حل واحد برای مشکلات افغانستان وجود ندارد. او میگوید که رئیس جمهور کرزی همواره مورد انتقاد قرار میگیرد، اما نمیشود مشکل را صرفاً به دوش یک نفر انداخت. هالبروک میگوید که در کل حکومت باید پاسخگو باشد. بیشتر از سید سمیع عباس میشنویم.
نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک روز جمعه تشنج در روابط بین خود و رئیس جمهور کرزی را بی اهمیت خوانده و گفت در این کشور جنگ زده نمیتوان یک فرد را مسئول تمام مشکلات خواند. آقای هالبروک افزود آقای کرزی میخواهد ما را از این فکر دور کند که برای چنین یک مشکل بزرگ نمیتوان یک رای حل واحد پیدا کرد. او افزود انتظار نباید شد که تمام این مشکلات توسط یک فرد حل شوند. با گفته او افغانستان از نگاه تاریخی حتی در دوره های صلح کاملا توسط حکومت مرکزی اداره نمی شد. آقای هالبروک دیروز چاشت در این مورد در واشنگتن صحبت می کرد. آقای هالبروک و دیگر مامورین اداره رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور کرزی رابط ناهموار دارند و بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان بر او فشار وارد می کنند که تلاش ها را در مبارزه علیه فساد اداری بیشتر سازد. آقای هالبروک گفت رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که در این راستا تلاش خواهد کرد، اما رهبر افغانستان به تنهایی نمیتواند به فساد اداری خاتمه بگذارد. به گفته او رهبران دیگر کشورهای جهان از جمله رهبر آمریکا میتوانند فساد اداری را نابود کنند، زیرا آنها رهبری حکومت را کاملا به عهده دارند، ولی در افغانستان فساد اداری فراختر از آن است. آقای هالبروک افزود من میدانم که چرا تمام چشم ها به آقای کرزی می نگرند، زیرا او خوب انگلیسی گپ میزند، شخصی است با جاذبه و در 8 سال گذشته از نظریات آمریکا کاملا حمایت کرده است. اما با گفته آقای هولبروک، حکومت افغانستان تنها با آقای کرزی محدود نیست، بلکه ساحه بزرگتر را در بر میگیرد. آقای هولبروک تاکید نمود که او رابط کاری جدی با آقای کرزی دارد، با او احترام میگذارد و به نظر وی آقای کرزی رئیس جمهور قانونی و منتخب افغانستان است. اما آقای هولبروک تصدیق نمود که با نشر بعضی از مقاله های انتقادی وی علیه حکومت آقای کرزی قبل از انتخاب رئیس جمهور اوباما، رابط آقای کرزی با وی سرد شده بود. علاوه بر آن، بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته که اتهامات تقلبکاری در آن زیاد بود، بین آقای کرزی و ریچارد هولبروک الفاظ شدید رد و بدل شده بود.
شنیدید که ریچارد هولبروک نماینده امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته که مشکل افغانستان منحصر به یک فرد نیست و نمیشود مشکل را صرفاً به دوش یک نفر انداخت. هولبروک میگوید که در کل حکومت افغانستان باید پاسخگو باشد. تا لحظات دیگر گزارش داریم براتان در مورد اینکه یک مریضی ناشناخته شده در دایکوندی شیوع پیدا کرده و جان چندین نفر را تا حالا گرفته است. اما حالا برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. همچنان میتونین بر ما پیام بفرستین و پیام بگذارین که شماره از شنونده ها همی کار کردن. برخی از پیام ها را با هم میشنویم.
بله، سلام علیکم. هم رادیو آزادی است. چرا امی افغانستان به این حالت کشانده شده است؟ آیا سران افغانستان نمیدونن که مشکل در کجاست؟ در حالی که مشکل معلوم دار است، همه میدونن که دست های خارجی کار داره، چرا متحد نمیشن؟
خدمت شما سلام. سلام ما با پارلمان افغانستان بدتانه که تشکر از لطفی که کردین دادی به انتخاب وزیرا. کل ملت افغانستان خوشحال ساختین. بنده سید عبدالدین هاشمی ساکن بلکیز.
ما به حیث یک افغان از ولایت هلمند ولسوالی سنگین خودش ما قضاوت کنید. انگلیس ها در ولایت هلمند در ظرف 7-8 سال میشود که اونجا مستقر هستند. شما خودش ما بیایید ببینید که کدام کار یا خوب کردن، کدام کار یا کردن برای ملت مظلوم افغانستان.
پیام های شماره از شنونده ها را شنیدین و منتظر پیام های زیبای شما هستیم. حالا میریم به دایکوندی و خبر میشیم که یک مریضی ناشناخته شده در این ولایت شیوع پیدا کرده و جان چندین نفر را تا حالا گرفته. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان با مقام های صحی صحبت کرده و این گزارش را داره.
سلمان علی صادقی رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکوندی بعد از ظهر روز جمعه در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
قریه محمد خواجه مربوط ولسوالی گیزاب 6 روز پیشتر مرض قبلی که مشابه به کدورا بود دوباره پس شایع کرده. 5 نفر به اطفال و کلانسوار به سنین مختلف از بین برده.
دکتر محمد حسین مظفری رئیس ریاست صحت عامه دایکوندی میگوید گزارش دقیقی از شیوع دوباره این مرض ناشناخته تا هنوز به آنان نرسیده، با این هم به زودی دوا و دکتر را به این روستا روان خواهند کرد.
نظر به راپوری که البته تن موثق نیست، تصمیم ما نیستم که در ادویه امرو یک نفر پرسنل صحی روان تا موضوع را از نزدیک ببینه.
رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکوندی نیز میگوید مقدار مواد خوراکی را برای آسیب دیدگان این مرض ناشناخته به ولسوالی گیزاب روان میکنند.
به خاطر دلجویی و همکاری کسایی که جان خود از دست داده یا کسانی که به مرض مبتلا شده، اقتصادی دیده بر زمان 20 مواد غذایی حالت استوار را برای مردم تسلیم دادیم. انشاءالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 روز آینده و توزیع صورت بگیره.
حدود 25 روز پیش در اثر شیوع یک مرض ناشناخته در روستای محمد خواجه در ولسوالی گیزاب دایکندی 20 نفر جان دادند و حدود 200 نفر مبتلا به مریضی شدند که در همان زمان از طرف ریاست صحت عامه دایکندی دوا و دکتر به این روستا فرستاده شد و شیوع این مرض تحت کنترل قرار گرفت. اصل این مرض که دارای علایم اسهال، استفراغ و سینه بغل می باشد تا هنوز تشخیص داده نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس می شنویم.
قرار است 18 وزیر پیشنهادی باقی مانده کابینه جدید رئیس جمهور کرزی به منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردند. کنسولگری آمریکا در ولایت هرات شب گذشته مورد اصابت 3 فیر راکت قرار گرفت و به گفته مقامات این حادثه کدام تلفات در پی نداشته است. مقامات ولایت لوگر میگویند که 2 تن از کارمندان ریاست امنیت ملی در جریان بازی سگ جنگی در منطقه کلنگار ولسوالی پل علم این ولایت کشته شدند. کار اعمار ساختمان مکتب تیرا دیروز در ولایت پکتیا به پایان رسید و مردم و مورد استفاده شاگردان قرار گرفت. در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شدند. در این منطقه دیروز 2 راکت فجر شد که یکی آنها به یک خانه اصابت کرده و دیگرش به یک موتر در میرامشاه. مقامات امنیتی آمریکا یک شخصی را که به گمان اغلب به شبکه امنیتی میدان هوایی نیوجرسی در 3 جنوری رخنه کرده بود دستگیر کردند. روسیه و بلاروس امروز باز هم برای از بین بردن اختلافات در مورد نرخ نفت بحث میکنند. این اختلافات نگرانی را در مورد قطع شدن انتقال نفت به اروپا بیشتر ساخته است. یک سال پس از جنگ روسیه و گرجستان اولین پرواز مستقیم شرکت هوایی گرجستان از تبلیسی مرکز این کشور به مسکو انجام شد. و سرمای بی سابقه و بارش شدید برف کار و زندگی را در بیشتر از کشورهای اروپایی مختل کرده است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تا لحظات دیگر بخش از برنامه صحت را براتان داریم. اما حالا یک یادآوری مختصر هم میکنم که همین لحظه که با هم صحبت میکنیم جلسه اختصاصی ولسی جرگه افغانستان در مورد معرفی شدن وزیران پیشنهادی در کابل جریان داره و قرار است محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تا لحظات دیگر با فهرست 18 وزیر پیشنهادی به ولسی جرگه برسه. گفته میشه که این بار رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وزیر پیشنهادی خارجه را هم به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. قبلا 24 وزیر به ولسی جرگه معرفی شدند، اما تنها 7 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفتند و 17 تن دیگر رد شدند که تازه ترین تحولات را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت. حالا میریم به کاپیسا و خبر میشیم که نیروهای امنیتی این ولایت 3 اثر باستانی با ارزش را از نزد قاچاقبران آثار باستانی به دست آورده و به اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت تسلیم دادند. از احمد هنایش خبرنگار ما در ولایت‌های شمال کابل میشنویم که قدمت این آثار به کدام زمان برمیگردد.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند 3 قلم از آثار تاریخی مهم را به دست آوردند که نیروهای امنیتی ملی آن را از نزد قاچاقچیان به آنها سپرده است. به گفته مسئولین این آثار 3 پارچه از سنگهای مخصوص است که در آن مجسمه های مختلف حکاکی شده وجود دارد. عبدالعلیم شفیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا در مورد این آثار تاریخی به رادیو آزادی گفت این آثار تاریخی را در موزیم محلی این ولایت در جمع شمار دیگری از آثار تاریخی نگهداری میکنند.
با ادامه همکاری های ریاست امنیت ملی در قسمت تحویل دهی آثار باستانی، روز گذشته 3 قلم آثار گرانسنگ تاریخی را که از نزد قاچاقبرا ضبط و کشف نموده بودند، این آثار را برای ما تسلیم دادند. این آثار 2 مجسمه است که یکی دو آهوس هو ایکل دو آهو را نشان میده که این فرار است و دنبالش یک شکارچی، یک مرد شکارچی است که بیانگر عزیز که شکار در ولایت کاپیسا در کاپیسای باستان قدامت بیش از حد تاریخی داره.
اهمیت این آثار در چی است؟
بر علاوه از این که این آثار قدامت تاریخی دارن که برمیگرده به قرن دو الا چار قبل از میلاد، بسیار ظرافت های دیگه هم داره که بیانگر امو شهکاری های بومی یا دوره که دوره بودیزم مردم هایی که در افغانستان در ولایت کاپیسا مسکن گزین بودن او را نشان میده.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا همچنان میگویند این سومین بار است که نیروهای امنیتی ملی این ولایت شماری از آثار تاریخی را از نزد قاچاقچیان آثار تاریخی به دست آورده و به اداره اطلاعات و فرهنگ سپرده اند. در مورد بازداشت و یا هویت قاچاقبران آثار تاریخی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و نیروهای امنیتی ملی معلومات داده نشده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:35 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و حالا بیاین که یک جا با هم بخش از برنامه صحت را بشنویم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنونده عزیز سلام، به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دکتر سایبای متخصص دکتر سیب نجیب الله جاوید که عضو علمی و مسلکی، یعنی معاون علمی و مسلکی شفاخانه صحت روانی و معتادین در کابل هستند و همچنان عضو روانشناسان افغانستان، انجمن روانشناسان افغانستان کریم ایوبی که در این حال به می شفاخانه هم مصروفیت کار دارند با ما بودند در برنامه. و در بخش اول پروگرام سر ازی صحبت شد که چرا مردم با مواد مخدر روی میارن و سر ازی که چطور میتونه یک کسی عظمی به قول دکتر سیباز وابستگی که با مواد مخدر دارن از او دور شون تا حدی صحبت شد و شنونده هم پرسش هایی را مطرح کردن و دکتر سیبا برشان جواب گفتن. و سر یک مسئله دیگه هم صحبت شد که در خصوصا در شمال افغانستان مادرها و مخصوصا اونایی که مصروف کارهای قالین بافیستن معمولا برای اطفال خود تریاک میتن و به خاطر ازی که طفلشان بتونه بخوابه و اونا به کارهای خود ادامه بتن. و دکتر سیبا گفتن که این بسیار خطرناک است برای طفلا، برای ازی که در وقت اول ممکن است طفل با یک مقدار کمی از تریاک بخوابه ولی آهسته آهسته وجود از او برای آرامش خود برای مقدار بیشتر ضرورت داره و این سبب نارامی های مختلف در اطفال میشه. ولی یک خوشخبری که دکتر سیب نجیب دادن و این بود که گفتن که نسبت به بزرگسالا در اطفال طفل دور ساختن از مواد مخدر یا طفلی که معتاد است او رو میشه با آسانی تداوی کرد و توجه والدین و دکتر اردو در این مسئله مؤثر است. و ایوبی صاحب هم در این مورد صحبت کردن و گفتن که تصمیم فامیل ها و توجهشان مهم است. به هر حال در این بخش برنامه کوشش میکنیم بیشتر با سوالات شما هم جواب بگیم و در عین حال سرمی بخش بیشتر صحبت شوه که وقتی که یک کس مواد مخدر میخواد ترک بگویه با مو تکلیف هایی که برش پیدا میشه چطور مقابله کنه و چطور بتونه که این مواد بگذاره. یک پرسش شنونده ما بود که برشان وعده دادیم دکتر سیب نجیب اگه به یاد داشته باشین. شنونده ما پرسان کردن گفتن که تریاک یا پیم بگه گفتی از اینا خو خطرناک هست، ولی سیگریت تا چی حد خطرناک است؟ یک مقایسه از یه دوره خواستن.
در برنامه شارام کردیم مواد وابستگی زاست 13 کتگوری. یک شکل از این خود مواد منبهات سیستم عصب مرکز، یکی از جمجمله منبهات نیکوتین ما مشواریم، خودش مثل اوپیوم وابستگی ایجاد میکنه و معمولا وابستگی روانی از این زیادتر است. اثراتش میشه در جهازات یا سیستم های مختلفی که در بدن انسان است، مثلا سیستم تنفسی، سیستم معده مایی، سیستم دوران خون و قلب. اثرات ناگوار خود داره و هر کدامش ببینین اینجا میشه مصداق گفته حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بگویم نکل ماسکرن حرام. هر چیزی که نشاور باشه خوب نیز بر انسان، بنان میشه از هر چیزی که ماسکر است، چیش اوپیم باشه که تریاک و مشتقاتش است، چه سیگرت باشه که سبب وابستگی و سرطان گرفته و تا بسیار مشکلات دیگری بر انسان ایجاد میکنه، باید آدم دوری بجویه. یعنی کدام چیز خوبی ندارن، اثرات خوب مطلوبی ندارن که میشه به این اتکا کنیم. نگه همیش مزر است، باید از همیش اجتناب کنن و خود دور نگاه کنن.
دکتر سب دمه خدیدی چه بلا وریدون که تلفن تزواب و یه خبر غورم دم دی پختنه پرتباتو کم دی وریدون که پختنه اصلا دوه چه اپیم خو خطرناک دی، یعنی سگریت او اپیم سره مقایسه غختله، یعنی ده غختل ده پختنه که ده حتما سگریت سره عادت لری، یعنی ده دینه ایریگی چه دم امداد اپیم و پاندازه بنه خطرناک دی که څنګه؟
نه نه آقا بله خبره ده و پیوم چه ده ور هر مواد چه وابستگی ایجاده ای نه مختلف عباده نورتا که تلکیگی زکر چه روانی لحاظ نه، جسمی لحاظ نه، اجتماعی لحاظ نه، مذهبی لحاظ نه، ده سگرت از رار لن و پیوم نه تیته ده زکر چه لاجتماعی لحاظ اقا دمر جنجال نجوری او لدینی لحاظ نه هم پس اکثرا اکثرا زویو که دغسی
بله من نه کسنا
که ضرر غلاک شهر
بله پتی رو پروگرامونو که منگه ده سگریتو پاره لرودلو دکتر سیبانو ویلی چی سگریت ده سرطانونو پتی را ده سگو ده سرطانونو یو غط علت دینو پتی سابن سره ده ویلی چی دواره خطرناک دی یو اوریدون که لرو تلیفون که ده تا باور ورکو بله میره بانیم که ازادی را ریو ده
ما لا یوی ساسو دا فتنه و ازمات بیدری فتنه یکم شب تصدی سر جواب راقی مل تخصران تصدی فتن بغا پیر ماینات و پیر دوایوش نکلیده یو ازمات خبره مریضی داسی زخبره تقریبا دا سرویر تخلوی ما داسی اخوام اشنکیجی داسی پرماملیش باندی بیدر اخوام اشنکیجی لوش اوش رغوز انشان متوام جنجانی پا کورسی دی پرماملیش بلک برسار قیدی اخسامیم سناغ مبرادار دا خور مستا او پاس مزد اخش خورده دا دغه هم د سیاسي مرزي دوا درې ورو کې شته دا تاسو دوا څه تاسو وای چې دوا سره موږ دامي خوري بیا یې سود نه نه خوري بیا پرې دي څنګه مشوره راکړی
او به خې څومره وخت کې تاسو تکلیف لري څومره وخت کې تاسو تکلیف تاسو لري دغه
سره کیږي زما خپل تکلیف دې دا نه پاتې کیږي نو تمه برابر د کتاب ته ځلې سم نور کاروبار کولای سم تاسو مې نشي دا یو یوارې مخاش نه شي بس د دې د نجاله کیږي
ها فکر دې خراب
دوای د اخیستل کله مخکې تداوی د کړی ده
یو ورنه ډاکټر وایم رسول الله توای د څه ډاکټر د پکوټ کې لاغت مې دوا کړی دی مې نه چاته نه کړی
هغه سره څنګه وي هغه د اصحاب ډاکټر ده رواني ډاکټر ده
هغه رواني د څه هغه ډاکټر ده هغه رواني ډاکټر ده عصبي هغه د بارات له تقریبا څلور مې څو خپل ګام پرې شو تقریبا څو په دوه شپو کې راځي تازه خو دغه په تا دی حالت راغلی دا یو لیک سره راځي چې درې واره تقریبا د بیا د دوای د امام ورکو
خا د څه تکلیف ده د انجلۍ کوم بل ناروغ شته یا دی د څه تکلیف وو
دا بس چې یو ټول بو ته څه په شی باندې پیدل بس دغه زړه د تر بیتای بس یې یو خو د حاله څه په شنو پیدل بس مریض مړ دښ شو خرجه ته تشو
څنګه پس مکه په ول وی د څنګه بشول یو دم به څه د شی و غرزيږي
یا غرزي زمو نه تخوي وزړه مې تر بیتای بس بارا دی به یو مخ به څه د ونی به د ونی رقم به سره دار کوم کې شو یا دوا وکړه بیا څه دوا وکړه څه بیا دا دوا او بیا او پښو څه دی هغه نن په دوا کې دا دوا یې دمو او چې وایي دا څه تو وایي او کله چې فقط چې بیا خو نور تبیدا کې چې بیا راغلی دا مرې جدا
دکتر سب قسمی که برادر ما پرسیدن دو سوال داشت، یکی در قسمت تکلیف خودش بود، نظر به حالتی که میگه امکان داره حالت افسردگی داشته باشه، تداوی کده با یکی تداوی داشته خوب بوده، با تعقیب تداوی باز وضعیتش خرابتر شده، میشه اول با یک دکتر مختص بخش، دکتری که مربوط به روانی عصبی کار کنه که تنها مشوره داشته باشن، در پولوی تداوی دوایی بر از این مریضا روان درمانی که جزء انفکش است خیلی ضروری است، چرا در صورتی که مریض امرای دوا درمانی یا امرای از اینکه دوا میگیره نسخه برش توصیه میشه روان درمانی را بگیره، اثرات دوا بالاش بلند میره یکی و دوم راجع به عواقب تداوی خوبتر میفهمن بر علاوه روان درمانی مختص است، اینکه اگر دور هستند دسترسی ندارن باز هم میشه که یک دکتر سه مشوره بگیرن تداویایی که معمولا در این بخش خصوصا اشکال مختلف افسردگی نظر به یک نوع افسردگی مثال برشان توصیه شده این باز یک دوره دارن تنها به یک نسخه اکتفا شده نمیتونه باید دورهش تکمیل کنن مثلا ببینید فرق میکنه 6 ماه دو بعضی حالا تا یک سال دوا پیدا کرده میتونه و این کورس تداوی رو وقتی پوره کنن با دکتر برشان نظر میده که چه رقم دوا رو در کدام سرحد برسنن عوارضش گم شد یا مشکلاتشون تحت کنترل اومد با چه شکلی رو ترک کنن دفعتا نمیشه این دوایی نیست که یک تبلت خورد پس که قطعاً مشکلات ازی باید گم شده باشه
این
نمیگه که بسیار جزء انفکشن است قسمت دخترش
زبم دلگ زردی اوریدون که تپ پختو مویم چه بربن پوشی که زسمه پدلم ساس توصیه داوه چی حتما باید یو دکتر مشوره وکي او د خبره موکړه چې ممکنه د ډاکټر سیبان داسې یو ډول دواګانې توصیه کړي چې هغه د سو میاشتو د پاره غستل کیږي او بیا هغه خپل مخصوص ترتیب لري چې بیا بیرته راکمه شي. نو تاسو حتما یو ډاکټر سیب ته مشوره وکي او د دې په څنګ کې ډاکټر سیب دا ویلي چې رواني مشوره نو وروسته به بیا ایو بی سیب تاسو وایي چې رواني مشوره نه مطلب څه دی. خدا دوی ممبر خیم تاسو وایي ډاکټر سیب نجیب د دې د خورزي باره کې چې ویلي دی بیا ایو بی سیب خبري وکي.
ورور د سپښتنه وکړه چې دا جلکه چې دا دغه دیوانګي غونډه شو لري دوايي بخري که دوايي قطکی ګور څنګه ټول سایکوزونه چې دا هغه جنون چې ورته وایي دیوانګي غونډه شي چې دا هغه منظم ډیر دروز مدت تداوی غوري او مختص تداوی غوري باید تداوی ته دوام درکی او یو ډاکټر سره مشوره وکي ځکه چې هغه که تداوی قطکی حتما تکلیفونه بیا پیدا کیږي ځکه باید حتما دوايي منظم واخلي هغه جلکای منظم واخلي او یو ډاکټر تر نظر لاندې وي چې دا تکلیفونه ورکسي او کنترول لاندې وي. زما هدف دا و چې باید تداوی قطنکی تداوی باید منظم واخلي.
یعنی څومره مهمه ده دستاس خبرو ته زیو ټیک ته متوجه شوم چې د روحي عصبي ناروغیو کې چې دوا توصیه کیږي د سند چې وری وخره او خلاص یعنی ډاکټر خبرو ته سړی باید متوجه شي.
تکلیف تر تکلیف پورې فرق هم لري ډاکټر صاحب. یو تکلیف دا چې شپږ میاشتې تداوی غواړي یو تکلیف که جنون غوندوي او مدت ډیر مهم ده که مدت لږ وي سړی کولی شي چې یو میاشت دوه میاشت تداوی درکی بیا به که مدت دیر و حتما باید منظم تداوی واخلی او باید تداوی خطه نکی.
خا نو ایوبی سه بل گروسته پدی باندې خبری وکي دغه دروانی لحاظ چې څنګه مشوره ورکول کیږي یا بریدون کې تباور ورکو بیا به دوی خبری وکي.
برنامه صحت را از رادیو آزادی میشنوین و برای گرفتن خبر عاجل می لحظه ناگزیریم برنامه را موقتا قطع بکنیم. همونطور که پیشتر هم گفتیم جلسه اختصاصی ولسی جرگه در مورد معرفی وزیران پیشنهادی در کابل جریان داره و همین لحظه محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با 18 وزیر پیشنهادی کابینه جدید افغانستان به ولسی جرگه افغانستان رسید. بیاین که جریان مستقیم را که از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش میشه با هم بشنویم.
امروز با اساس فرمان شماره 19 ریاست جمهوری افغانستان جلسه فوق‌العاده به خاطر تکمیل پروسه رأی اعتماد به نامزد وزرای افغانستان دایر شده. همه در جریان هستیم که به تاریخ 28 قوس سال روان کابینه جدید افغانستان از جانب رئیس جمهور افغانستان تعیین و توسط محترم مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری به ولسی جرگه افغانستان معرفی شدند. با تاریخ 12 جدی سال روان
شما صحبت های محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان را میشنوین
و در نتیجه این پروسه رای اعتماد از مجموع 24 تن از وزرایی که نامزد شده بودند 7 تن از وزرا موفق به کسب بیش از 50.1 رای اعتماد ولسی جرگه شدند و به حیث وزرای کابینه رسما معرفی شدند. 17 تن از وزرایی که معرفی شده بودند جمع یک وزارتی که معرفی نشده بود که وزارت خارجه جمع 18 وزارت افغانستان به جای خود باقی ماند که به حکم اصول وظایف داخلی و بالاتر به حکم قانون اساسی افغانستان اینا باید مجددن نامزد وزرای جدید معرفی می شدن. امروز خوشحال هستیم که جمع از نامزد وزرا توسط معاونت دوم ریاست جمهوری خدمت شما مطابق با ماده 64 قانون اساسی و ماده 74 اصول وظایف داخلی شما معرفی میشن. از جناب خلیلی سب خواهش میکنیم که بیانیه خود را آغاز بفرماین و با معرفی کابینه جدید اقدام کنند. بفرمایید جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
فکر میکنم امیر اگر برداریم چکر است ما هم منطقم خیلی بلان نسته بردارم امیر پاس کن خواهی ببینیم خیلی تشکر بازم بلند هستم چکار قدر بسم الله الرحمن الرحیم بین استعین جلالت ماب جناب آقای رئیس حیات محترم اداری نمایندگان عزیز اصحاب رسانه ها مهمانان خیلی گرامی خواهران و برادران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من اول خیلی صمیمانه پوزش میخواهم از حضور همه شما نمایندگان عزیز و هیئت رهبری مجلس که یک کمی تأخیر افتاد در برنامه و تشکر میکنم از همه برادران و خواهران نمایندگان عزیز ملت که با حوصله‌مندی ما را میبخشند و تشکر میکنم از این که تعطیلی خود خواهران و برادران به تأخیر انداختم و به خاطر یک مسئله مهم و بیشتر تشکر میکنم که جلسه فوق‌العاده را تشکیل دادم. خواهران و برادران عزیز در جریان هستید که علی‌رغم همه چالش های سخت و سنگین که فراراه کشور ما وجود داشته و دارد امروز به حول و قوه الهی و مشارکت آگاهانه و گسترده مردم و کمک های جامعه جهانی کشور ما بسیاری از سختی ها را پشت سر گذاشته است. بنابراین
شما از صحبت های محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را میشنویم که وزیران پیشنهادی جدید را البته 18 وزیر پیشنهادی را به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد کرد.
این کنفرانس از اهمیت خاصی برخوردار است و دولت افغانستان در این کنفرانس مسائل عمده ای را که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد مورد بحث قرار خواهد داد. تفاوت اساسی این کنفرانس با کنفرانس های قبلی در این است که اجندای این کنفرانس از طرف دولت افغانستان پیشکش گردیده و به اساس هدایت جلالت ماب به محترم رئیس جمهور کشور کمیته بین الوزارتی برای آمادگی این کنفرانس توظیف گردیده تا از جانب افغانستان نظریات و طرح‌های مشخص ارائه گردد. این طرح‌ها منعکس کننده خواست مردم افغانستان که مستقیماً و یا از طریق شما نمایندگان محترم به شکل کتبی و یا شفاهی مطرح گردیده است می باشد. ما در این کنفرانس منافع ملی افغانستان و سپس منافع مشترک افغانستان، جامعه جهانی و همسایگان افغانستان را با در نظر داشت تغییراتی که در اوضاع فعلی کشور و منطقه به وجود آمده است در نظر گرفته ایم. این کنفرانس فرصت مناسب خواهد بود تا همکاری و پشتیبانی همه جانبه جامعه جهانی را با پروسه صلح، امنیت و بازسازی اقتصادی و اجتماعی جلب نماییم. دولت افغانستان خود را مکلف می‌داند تا برای صلح و ثبات دائمی و تطبیق دورنمای استراتژی توسعه ملی افغانستان و به طور خاص اجندای کاری جلالت ماب محترم حامد کرزی رئیس جمهور کشور که در سخنرانی مراسم تحلیف آغاز دور دوم ریاست جمهوری خیش برای 5 سال آینده.
سخنان محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را در جلسه اختصاصی ولسی جرگه افغانستان در مورد معرفی وزیران پیشنهادی در کابل میشنوید. گفته می شود این بار رئیس جمهور کرزی وزیر پیشنهادی خارجه را هم به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. قبلا 24 وزیر به ولسی جرگه معرفی شدند، اما تنها 7 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفتند و 17 تن دیگر رد شدند. حالا که میبینیم برخی از وزیران چهره های نو هستند، اما دیده شده که آیا از جمله 17 وزیر رد شده هم کسان به پست های دیگر و سمت های دیگر با ولسی جرگه معرفی شدند یا خیر؟ میشنویم با هم.
خود را مطرح خواهد ساخت. رسیدن به صلح و قطع جنگ یکی از آرزوهای قلبی تمام مردم افغانستان است. در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در این راستا تحت ریاست جناب حضرت صاحب مجددی صورت گرفته است که ضمن ارج گذاری به آن ما می خواهیم در این کنفرانس حمایت جامعه جهانی، کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای اسلامی را در تحقق این امر انسانی و بشری جلب نماییم. ما در نظر داریم که بعد از کنفرانس لندن لوی جرگه صلح را نیز در یک فرصت مناسب دایر نماییم تا زمینه بهتری برای تحقق طرح‌های ما با حمایت و اشتراک وسیع مردم فراهم گردد. در بخش امنیت از جامعه جهانی خواهیم خواست که در تقویت و تجهیز نیروهای مسلح امنیتی ما را کمک همه جانبه نمایم تا بتوانیم رهبری مؤثر فعالیت‌های نظامی را در کشور خود به عهده بگیریم. ما رشد نیروهای نظامی خیش را در توازن با رشد اقتصادی کشور و تعهد دراز مدت جامعه جهانی برای تمویل آن مد نظر می‌گیریم. زیرا افغانستان در وضعیت فعلی توان آن را ندارد که مصارف عادی نیروهای مسلح خیش را تاییده الا 15 سال آینده از عواید داخلی خود بپردازد. فلهذا ما موضوع تقویت و اکمال نیروهای امنیتی خیش را با تجهیزات پیشرفته و عصری و تسریع پروسه آموزش آنان پیشکش خواهیم کرد. ما از نیروهای بین المللی خواهیم خواست که تمام فعالیت‌هایشان را با ارگان‌های امنیتی کشور هماهنگ سازند تا با مساعی مشترک تحت رهبری دولت تمام فعالیت‌ها انسجام داده شود. نیروهای مسلح ما تا حدود آمادگی لازم را برای مبارزه با تروریسم و جرایم دیگر دارند و امیدوار هستیم که طی 2 سال آینده رهبری فعالیت‌های نظامی را در نقاط متشنج کشور و طی 5 سال آینده مسئولیت رهبری نظامی را در تمام کشور به عهده بگیرند. اگر کشورهای دوست ما را کمک اساسی نمایند تا مسئولیت امنیت را نیروهای مسلح ما به صورت مستقلانه به عهده بگیرند، مصارف آنها و نصف و حتی 1/3 مصارف نظامی که آنها در حال حاضر هزینه می کنند تقلیل خواهد یافت. این یگانه راه حل اساسی برای تقلیل تلفات ملکی و نظامی می باشد. دولت افغانستان به همکاری جامعه جهانی طرح را روی دست دارد تا مسئولیت زندانها و زندانیان افغان به ارگانهای امنیتی عدلی و قضایی کشور سپرده شود تا در آینده از اشتباهات جلوگیری شده و فضای اعتماد و استقلال قضا نیز تأمین گردد. دولت افغانستان از جامعه جهانی خواهد خواست تا از ایجاد اداره موازی جلوگیری نموده و در تقویت نهادهای دولتی و توسعه سیستماتیک ظرفیت و گسترش سرمایه بشری ما را کمک نمایند. در مبارزه با فساد اداری و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از قانون در کشور و ریشه یابی عوامل داخلی و خارجی فساد که یک کار دامدار و جدی را مطالبه می نماید، متعهد هستیم و معتقدیم که تقویت نهادهای عدلی و قضایی، کشف و تحقیق در جلوگیری از فساد ممت باقی می گردد. لذا خواستار کمک جامعه جهانی در دو عرصه خواهیم بود: اول در مورد تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور، و دوم در بخش تحقیق و جلوگیری از سوء استفاده از قراردادهای بزرگ بین المللی که در آن شرکت‌های بین المللی و یا مختلط داخلی و بین المللی ذی‌دخل می باشند. در مورد توسعه اقتصادی و اجتماعی، تمرکز اساسی ما در این کنفرانس برای جذب کمک برای سرمایه گذاری اساسی در بخش زراعت، انرژی و آب، توسعه دهات.
شما سخنرانی محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را در جلسه اختصاصی ولسی جرگه افغانستان میشنوین که در مورد معرفی وزیران پیشنهادی در کابل جریان داره. البته تازه‌ترین ها را با شما شریک